با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دست اندرکاران به مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته باز هم هفته پرماجرای بود. هفته بود که در اولین روز اون روز شنبه 5 آبان، یه هفته پیش، ارتش اسرائیل در بامداد به از 3 به 3 شهر ایران حمله کرد، به برخی از سایت‌های پدافند هوایی ایران در هم شکست. ادعایی که حالا بر سر اینکه چه حجم از خرابی ها به آورده، خب بحثی که بین دو طرف درگیر هست. از اون بر جمهوری اسلامی میگه اینکه این عملیات محدود بوده، هواپیماهای اسرائیل وارد خاک ایران نشدن، وارد فضای هوایی ایران نشدن. اسرائیل هم میگه که با 100 جت جنگنده با مدل های مختلف F-16 تا F-35 به ایران حمله کرده و سامانه های دفاع هوایی ایران رو در هم شکسته. بعد کارخونه های ساخت موشک و میکسر های سوخت موشک رو در هم شکسته و گفته فضای ایران را آماده کرده برای حملات بعدی. خب بر سر اینکه این ادعا این طرف یا اون طرف چی میگن، خب بحث های بسیار زیادی وجود داره. ولی خود الان یک هفته هم که از عملیات گذشته، یکم گرد و خاک اولیه خوابیده، یک سری نکات در این رابطه برجسته است که میشه این نکات ها یکم مورد ارزیابی قرار داد. اولین نکته این هستش که اسرائیل علارغم تمام هارتفوت هایی که مطرح میکرد و اون رجزخانی هایی که گالانت و نتانیاهو مطرح میکردن که هر یک عملیات بسیار سنگین، نمیدونم، دردآور، ویران کننده فلان، اونا نشون داد که آمریکا افسارشون رو کشیده، اجازه نداده بیش از حدی عملیات رو گسترش بدن، به سایت های هسته‌ای حمله نکردن، به سایت های انرژی ایران، پالایشگاه ایران حمله نکردن و عمدتا گذاشتن روی سایت های نظامی و من دفاع ضد هوایی. این به نظرم یک نکته ایست که بایستی بهش توجه کرد. خب این یک بهانه ای شد، یعنی این رجزخانی هایی که به شکلی آمریکا مهارش کرده بود، به احتمال زیاد خب چراغ سبزی بود که آمریکا به ایران داد که شما هم در واکنش هاتون جانب احتیاط بر طوری رعایت کنید که ما وارد یک جنگ منطقه نشیم. چون شرایطی که الان ما درش قرار داریم، یک هفته تا 5 نوامبر چیزی نمونده انتخابات آمریکا و آمریکا به شدت نگران است که درگیر شدن در جنگ تو شرایط کنونی و یا سرشاخ شدن آمریکا با اسرائیل تو این شرایط به ضرر خانم کامالا هریس تمام میشه و شانس ترامپ را برای پیروزی بالاتر میبره. هرچند نتانیاهو خودش خیلی دوست داره که به شکلی این جنگ رو گسترش بده یا به شکلی عمل کنه که ترامپ بیاد. چرا؟ برای اینکه به احتمال زیاد ترامپ دست این فاشیست های اسرائیلی یا جناح راست اسرائیل و احزاب بنیادگرای اسرائیل را برای این ادامه نسل‌کشی، برای غصب زمین های فلسطینی ها، برای اشغال زمین های مردم آماده تر میکنه. حتی ممکنه که اینا را تشویق کنه که بخش های از خاک لبنان را اشغال کنند و اونجا بگیرن. بنابراین موضوع مسئله این جنگ به این درگیری ها با موضوع انتخابات آمریکا پیوند خیلی نزدیکی داره و به نظر میرسه که دولت بایدن ضمن این که تمام حمایت ها رو از اسرائیل داره میکنه و توی یک سال گذشته کرده و حتی برای اینکه پاسخ ایران طوری باشه که ضرباتی به ایران به اسرائیل وارد نشه، رئیس جمهور آمریکا اجازه داده که سیستم ضد هوایی تار که پیشرفته ترین ضد سیستم ضد هوایی آمریکاست وارد اسرائیل بکنن. اونجا هر سیستمی هم که وارد میشه حدود 100 تا از نیروها و پرسنل آمریکایی باهاشون اداره کنن. بنابراین این موضوع به نظرم به شکلی نشون میده که یک سیاست کنترل نتانیاهو در پیش گرفته شده و به شکلی اون را کنترل کردن. این به نظرم از اون جانبی است که تو رابطه با اونا مطرح هست. از طرف دیگه تو رابطه با جمهوری اسلامی، حالا قبل از اینکه من جمهوری اسلامی رو مطرح کنم، خود اسرائیل یک ملاحظات دیگه هم باش درگیر هست و اون این هستش که واقعیت این است که به لحاظ سیاسی سیاست های نتانیاهو در سطح جهان یک رسوایی بزرگ به بار آورده. همین حمله ای که میکنه به نیروهای سازمان ملل، خب این حملات واکنش های بسیار سختی داره. 12 تا از سربازان اتریشی زخمی شدن که خودش باعث اعتراض اتریش شد تو این زمینه، و حملات هم که به لبنان کرده، اون حالتی که وجود داشت که فکر میکردن که با زدن ساختارهای رهبری حزب الله پیروزی خیلی بزرگی به دست آوردن، به حزب الله را در هم شکستن، حماس را در هم شکستن، به علاوه به اسرائیل، یعنی اون طرفدارای اسرائیل به خصوص اون پروژه بگیرای ایرانی شد تشویق میکردن که الان انگار همه جنبه در مورد وزنه پیروزی نتانیاهو است. ولی مشکلاتی خود نتانیاهو باش درگیر هست، بنابراین یکی اون شکست گسترده‌ای که در افکار عمومی جهان داره، دوم اینکه علی رغم اینکه غزه رو با خاک یکسان کرده و کشتار 45 هزار نفر آدم رو کشته، حالا چند هزار نفر و چند ده هزار نفر زیر آوارها هستن، خودش اونم یک مسئله است، ولی هنوز نتونسته حتی یک گروگان رو آزاد کنه و مجبور مذاکره کنه با حماس. علی رغم اینکه رهبر حماس هم کشته، باز هم مجبور مذاکره کنه، هرچند نتانیاهو طرفدار مذاکره نیست و داره بازی در میاره و تمام این دوره هم بازی در آورده. بنابراین خود این بنبست در غزه و ناتوانیش در آزادسازی گروگان‌ها و یک شکست سیاسی هست، چون به این وعده است که ارتش اسرائیل با همه این کپکه و دبدبش مطرح کرد و نتونست کار انجام بده، علیرغم این که رهبرشون هم کش به اون رهبری هم که تو زیر زمین ها نبود، در بیرون در ساختمان ها بود و اون نحوه کشتنش هم خودش مسئله شد تو این رابطه براشون. تو جنگ لبنان هم واقعیت این هستش که علیرغم این بمباران بسیار سنگین، علیرغم این که رهبری حزب الله را به طور کامل از بین بردن، یعنی هم رهبر حزب الله را، هم جانشین احتمالی بعدیش از بین بردن، هم فرمانده‌هاشون از بین بردن، و اون بمباران های وحشتناکی که جنوب لبنان را و حتی خود بیروت بعد سیدا و بنادر مختلف را میتونن کردن، ولی حزب الله تونست خودش رو جمع جور کنه، حالا رهبر جدیدی برای خودش انتخاب کرده، ساختارهای خودش را سازمان داده و در جنوب لبنان یک مقاومت بسیار گسترده ای را سازمان داده که خود این حالا باید دید که این مقاومتی که انجام داده که هر روز تقریبا چند نفر از سربازای اسرائیلی رو میکشه، باید دید که این چه تأثیری روی رابطه مسئله آتش بس در لبنان پیش خواهد برد. آیا توافقات در سطح همون توافق 17-0 که سازمان ملل در 2006 خواهد بود یا مثلا خواستهای دیگه مطرح خواهد شد؟ چون اسرائیل مطرح کرده که من باعث تغییرات گسترده داده بشه، حزب الله خلع سلاح بشه، ارتش لبنان بیاد جنوب لبنان مستقر بشه، بعد ارتش اسرائیل اجازه داشته باشه که تمام هر وقت دلش خواست بره بر فضای لبنان پرواز داشته باشه، شناسایی کنه. خب اینا خواستایی است که خواستای حد اکثر است، معلوم نیست که تا چقدر بتونه این قضیه پیش بره. در هر صورت مقاومت حزب الله در لبنان و اینکه نگذاشته ارتش اسرائیل وارد خاک لبنان میشه، خب این موفقیت برای حزب الله به تاثیر روانی رو مردم خواهد گذاشت که ارتش لبنان که فرار کرده بود از جلو ارتش اسرائیل، ولی حزب الله اونجا وایستا تلفات هم داره میده ولی نگذاشته کسی وارد خاک لبنان بشه. خب این یک دستاوردی است برای حزب الله. بعد از اون حزب الله با موشک باران مرتب شهرک نشینای شمال اسرائیل عملا زندگی رو برای اونا تباه کرده، به اون خاصی که مطرح کرده بود نتانیاهو که ما وایستی 60 هزار یا 100 هزار نفر آواره اسرائیلی که از شهرک ها آواره شدن برگردن به خونه و زندگیشون، هنوز به جایی نرسیده، به مجبوره با همین حزب الله در هم شکسته شده توافق کنه و به شکلی این قضیه مطرح است. یعنی در اینجا این نکته است که باید بهش توجه کرد. یعنی اسرائیل ضمن اینکه در غزه گیر کرده، ضمن اینکه در لبنان گیر کرده، فکر میکرد با حمله به جمهوری اسلامی میتونه فضا را بشکنه و اون به قول مرا سر ما را در هم بشکنه و این جبهه مقاومت، محور مقاومت را که ضعیف کرده میتونه در هم بشکنه کامل، ولی موفق نشد. و این که کنترلی هم که آمریکا کرد که این حمله محدود باشه، عملا به شکلی باعث شده که اون هیاهوهایی که حول این بود متوقف بشه. حالا باید دید که در آستانه انتخابات آمریکا و بعد از انتخابات آمریکا این موضوع به چه شکلی رست، و حالا که اسرائیل اولین بار به خاک ایران حمله کرده، خب به احتمال زیاد از جنگ سایه ها وارد جنگ علنی شدیم و طبعا جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که ما به این پاسخ خواهیم داد، قطعا پاسخ میدیم، چون اگر پاسخ نده خودش با مشکل بسیار جدی روبرو خواهد شد. در هر صورت الان اسرائیل در وضعیتی هستش که خب بایستی حالا منتظر رجزخانی های ایران باشه، وضعیت خودش رو در اونجا مطرح بکنه، مسئله لبنان هم به شکلی سر سامان بده، به مسئله غزه رو سر سامان بده، همه اینا مشکلات جدی براش ایجاد کرده. یک نکته ای که در اینجا هست این هستش که حداقل این حادثه باعث شد اون بخش از ایرانی هایی که آویزون شدن به اسرائیل، به امیدشون به اسرائیل بود که سر ما رو بزنن و اینا به نان و نوایی برسن، اون بخش از ایرانی ها بغض و سلطنت طلبها که سینه دارن چاق میکنن و مجاهدین که خیلی تو این رابطه هستن به شدت عصبانی هست از اینکه چرا این حمله گسترده نبوده و حالا هی دارن تحریک میکنن که بایستی حالا که فضا ایران باشه باز بمباران شدیدتر بشه، عملیات گسترده تر بشه، یعنی به شکلی دارن به عنوان نیروی مزدور عمل میکنن. به نظرم این یک فاجعه است، یعنی یک سری ایرانی هایی که از کشته شدن هموطنانشون با بمب‌های اسرائیلی ابایی ندارن، تشویق میکنن نیروی دشمن به خاطر حمله به خاک ایران، و این به نظرم یک حادثه است که خیلی باعث بهش توجه کرده، و حداقل این تو دل مردم به نظرم من باعث میشه که مردم نسبت به این نیروها یک شناخت دقیقتری پیدا کنن، ببینن اون نیرویی که یک زمانی در کنار صدام وایساده بود حالا هم در کنار اسرائیل با میسه، خب نیروی مردمی نیست، نمیشه که شما نیروی مردمی باشید هم در کنار ارتش صدام باشید هم در کنار ارتش اسرائیل باشید علیه مردم ایران، علیه کشور ایران و علیه حاکمیت ایران. به این چیزیست که به نظران باعث بهش خیلی توجه کرد. در رابطه با جمهوری اسلامی با واقعیت نستش که جمهوری اسلامی هرچند در تبلیغاتش مطرح میکنه که حرکت یا اقدامی که اسرائیل کرد چیزی نبود و نمیدونم هر هواپیماشون وارد فضای ایران نشدن و تاثیرات فلان نداره، ولی مشخصه که اون ساختار دفاع هواییشون که ساختار ضعیفی هم هست، هرچند خودشون پدافند ضد هوایی ساخت ایران دارن، ولی اساس پدافند ضد هواییشون متکی به سامانه‌هایی بود که بعد از 15 سال از روسیه خریده بودن، اونم سامانه‌های S-300، چون روسیه هنوز S-400 به ایران نداده، هواپیمای جنگی سوخوی 35 به ایران نداده، علیرغم اینکه ایران خودش رو درگیر کرده در جنگ اوکراین، به شریک جرم کرده تو اونجا و رابطه خودش را با اروپا در هم شکسته خراب کرده، ولی این قضیه نشون میده که خود این حادثه باعث شد که یک بحرانی در درون جناح‌های درون قدرت شکل بگیره. یعنی اینجا ما شاهد تو خود حکومت با دو تا گرایش، الان خود گرایش سرراست هست، گرایش اون پایدارچیا یا فوق ارتجاییون فاشیست، مصباحیون، نمیدونم طرفداران جلیلی، که اینا الان زیر بار انتقاد هستن که شما تو این جنگ همه سامان ها از بین رفته، شمایی که به روسیه متکی هستین، آویزون هستین، با روسیه همکاری کردین بر سر این قضیه، حالا پاسخ بدین که چرا روسیه S-400 به شما نداده یا به ایران نداده، چرا سوخوی 35 نداده، چرا ایران را اینچنان بیدفاع کرده، به چرا حتی این حمله را محکوم نکرده تا قبل از اجلاس شورای امنیت که نماینده روسیه محکوم کرد به تند حمله کرد، قبلش کشورهای عربی همه در کنار ایران حمله محکوم کردن حمله اسرائیل را، ولی اسم روسیه این کار رو انجام نداد، چین هم انجام نداد، هند هم انجام ندادن، این کشورهای بزرگ که تو بریکس هستن و به ایران خودش رو آویزون کرده به بریکس، اینا هیچ کدوم محکوم نکردن حمله اسرائیل به شکل روشن، و این هم نشون دهنده بی اهمیت بودن جمهوری اسلامی در این روند هست. خب این جناح تندرو جناحی است که با توجه به این که تلاش میکنن که این عملیات رو عملیات چیزی نبوده، اما چیزی که حتی خامنه‌ای مجبور شد به اینا تذکر بده که کوچک نشمارین حرکت، زمینی که نباید بزرگ نمایی کرد، نباید از اون کوچک شما کوچک کرد حرکت ها، حرکت در باتی زدن اینا، خب این به شکلی تشر به این جماعت بود، تو این جماعت دارن بر حبل جنگ میکنن، با مقالات و سرمقاله های هر روز کیهان رو نگاه کنید، وطن امروز رو نگاه کنید، یا حتی اون کارشناس هایی که بیارن تو صدا و سیمای جلیلی نگاه کنید، مرتب میخوان بگن که نه اسرائیل ضعیف شده، اسرائیل توی نمیدونم گل مونده، ناتوان هست، الان بهترین موقع برای حمله است که نابود کنیم اسرائیل رو، کیفا و نمیدونم تل‌آویو رو با خاک یکسان کنیم، انگار اونجا مردم وجود ندارن، مردم فلسطینی، مردم اسرائیلی، مردم یهودی، مردم مسلمان، مردم مسیحی. خب این یک جنایت تفکری که شما میگید کشور نابود کنید. مثلا خود این حرف که حیفا و تل آویو رو نابود کردن یک اقدام جنایتکارانه است، یک نسل‌کشی آشکاره. همون کاری است که نتانیاهو داره تو غزه میکنه، همه مردم رو از دم داره میکشه و میخواد آواره کنه و از اونجا خارج کنه و اینا همین رو دارن میکنه. اینا خب همه شعارهایی بود که هیتلر هم زمانی میداد. بنابراین این گرایش گرایشی است که بیشتر جنگ طلبانه است، ایدئولوژی فکر کنه. خب پرچمدارشون هم که اون میر باقری هست که تئوریسین جنگ است در هر صورت. ولی الان اینا قدرت برتر رو ندارن، حتی خامنه ای به طور جدی از اینا حمایت نمیکنه. به این خودشون این که خامنه ای زمانی با همراه اینا سیاست نگاه به شرق و سازماندهی کرد و خودش هم این تئوری را که دنیای جدیدی در شکل میگیره، قطبندی های جدیدی شکل میگیره، انگار همین امروز فرداست. در حال تحولات دنیا نیم قرن ممکن 50 سال طول بکشه، ده ها طول بکشه که مثلا اون قطبندی جدید شکل گیره که آمریکا دیگه اون قدرت برتر نباشه. اینا این که مثلا 50 سال دیگه آمریکا قدرت برتر نباشه، الان دارن همه تخم مرغاشون چیدن تو صندوق چین و روسیه و اونشون با سر زمین خوردن که همه تخم مرغاشون شکسته این رابطه. خب از اون طرف جناح دولتی ها هستن که جناح دولتی ها خب متوجه شدن. اون خطی هم که خامنه ای مطرح کرده بود که عقب نشینی در سیاست خارجی، خب اینا با اون همسو شدن، اصلاح طلبان، اعتدالیون، همه اون بودن پشت مسعود پزشکیان و تلاش دارن میکنن که اگر بتونن رابطه شونا به شکلی با اروپا ترمیم کنن، رابطهشون رو با آمریکا ترمیم کنن، برجام رو به سرانجام برسن و این بحران اقتصادی وحشتناکی رو که گریبانشون گرفته این بحران از این خارج بیان. ما می‌بینیم که این بحران اقتصادی الان بودجه 1404 در مجلس بحث شده، کلیاتش به تصویب رسیده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون تلفیق کمیسیون برنامه بودجه تصویب شده. ولی خب این بودجه است که بودجه یک کشور ورشکسته است. شما ببینید که تولید ناخالص داخلی سرانه ایران 5000 دلار است، در حالی که تولید ناخالص سرانه اسرائیل، یک کشوری است که 1/72 ایران خاک داره و جمعیت چند میلیون نفر، ایران 90 میلیون نفره، تولید ناخالص سرانه داخلی اسرائیل 30000 دلاره، یعنی 6 برابر بیشتره. حالا ما اسرائیل نگیم بگیم نیست، اونا میگن اسرائیل دنباله آمریکاست، حمایت میشه، بودجه میدن فلان گروه باید ازش حمایت کنه، آلمان تمام قد پشتش وایساده. خب ارمنستان چی؟ آذربایجان چی؟ گرجستان چی؟ ارمنستان، آذربایجان، گرجستان هر کدومشون به اندازه یکی از این استانهای کوچک ایران هستن دیگه، حتی اونقدر بزرگ نیست. ارمنستان تولید ناخالص داخلی سرانش 7200 دلاره، گرجستان نمیدونم 7000 و 8000، آذربایجان 8500 دلاره. حالا ما ترکیه رو نمیدونیم که بالای 30000 تا، یک کشور بزرگ هم وزن ماست. یه بار من این مسئله مطرح کردم قبل از انقلاب، اقتصاد ایران 2 برابر اقتصاد کره جنوبی بود. الان حجم اقتصاد سامسونگ، یک شرکت کره جنوبی، 2 برابر ایران هست. یعنی ما اونچنان این ایران سقوط کرده و این حاکمیت، یعنی با این ورشکستگی اقتصادی، این ناترازی در زمینه برق، ناترازی در زمینه انرژی، ناترازی در زمینه همه این زمینه‌ها ناترازی دارن. بعد یک بودجه می‌بندن که این بودجه خب اقتصادی است که اقتصاد ایران دو قسمتی است. یک اقتصاد 60% دست ولایت فقیه است، تو بنیادها و نهادها و اوناست که تمام امکانات از شرکت‌های بزرگ مثلا آستان خود 3500 شرکت بزرگ زیر نظرش است. بنیاد مستضعفان همینطور 2000 خورده شرکت است. نمیدونم ستاد اجرایی فرمان امام که دست پایداری هاست، حدود چندین هزار شرکت بزرگ، هلدینگ های بزرگ زیر نظرشن و اینا از دولت بودجه میگیرن ولی مالیات نمیدن. اون بر اون 40% بقیه که دست دولت هست، اون 40% هم بایستی هزینه این شرکت ها را بده، هزینه خود دولت هم بده، هزینه نمیدونم بازنشستگان، کارمندان، نمیدونم گندمکاران، فلان و ارباب بده، ارزاق عمومی تامین بکنه. بعد از اون ورم نمیتونه هیچ کدومشون مالیات بگیره. بعد کل این ماجرا هم تحت کنترل حتی مجلس هم نیست به طور جدی. یعنی اون چیزی که بنیاد مشروطیت بود که باز قانون حاکم باشه و تمام دخل و خرج کشور زیر نظر مجلس باشه. خود از زمان شاه زیر نظر شاه بود، دربار همه کاره بود، حالا به جای دربار شده بیت رهبری، هیچ فرقی نکرده. یعنی کلش فقط تفاوت بین عمامه و تاج هست، حاکمیت این چیزی عوض نشده. این وضعیتی است که الان هست. خود همین وضعیت ما میبینیم که درست تو این شرایطی که هست، این جنگی که وجود داره بین اسرائیل و بین جمهوری اسلامی، واکنشی که مردم تو این رابطه دارن به نظرم از این لحاظ درس آموزه. یعنی مردم عملا تو اینجا هم نشون دادن که نه در کنار نیروهای سلطه‌جوی خارجی هستن، نه در کنار این نیروهای مزدوری هستن که تبلیغ میکنن این کشورهای دیگر را که سر ما را بزنن به ایران حمله کنن، نه در کنار جمهوری اسلامی هستن. حتی خود این قضیه ای که در مورشبی که حمله کرد اسرائیل، مردم رفتن بالای پشت بام عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن، اینا تو تلویزیون های اسرائیل بازتاب بسیار گسترده ای یافت. گفتن اه این اصلا مردم ایران، پس این حمله ای وجود نداره. یعنی خود اینا تو روزنامه های اسرائیلی نوشتن که پس اینجا حمله ای صورت نگرفت. اگه حمله صورت گرفت، بعد چرا مردم نرفتن تو خونه ها، نرفتن جمع شدن، چرا بالای پشت بام هستن، چرا عکس میگیرن، چرا فیلم میگیرن؟ ولی خب این روحیه ای که مردم دارن، این روحیه ای است که به شکلی این جنگ و جنگ خودشون نمیدونن، هیچ همبستگی با جمهوری اسلامی نشون ندادن تو این رابطه، و در تبلیغات حتی به تبلیغات نتانیاهو توف کردن، به تبلیغات طرفدارای نتانیاهو مثل سلطنت طلبا، مثل مجاهدین، مثل اون گروه های حقوق بشری که بودجه هاشون از اسرائیل میگیرن و کانال تلگرامی دارن و همه تبلیغاتشون در مورد مسائل حقوق بشری، ولی این حقوق بشر که هست انگار حقوق بشر فقط برای ایران هست، یعنی حقوق بشر فلسطینی وجود نداره، حقوق فرش بشر در مورد مردم لبنان وجود نداره، در مورد مردم جنوب لبنان وجود نداره، در مورد اون خانواده هایی که بچه هاشون همطور دروم میشن، 9900 تا خانواده کلن نابود شدن، ریشکن شدن توی غزه. اینا انگار بشر نیستن که حقوق داشته باشن. و این گروه های حقوق بشری ایرانی که اینا رو نمی‌نویسن، تو کانالاشون نمیارن، به نظرم شرم‌آور هست. حتی اگر آدم های معروفی باشن، حتی نمیدونم جایزه های بین المللی گرفته باشن، ولی اینا باز نکته رو توجه کنن. نمیشه تو از حقوق بشر ایران دفاع کنی، از جنایتی که جمهوری اسلامی در حق شهرمند انجام داد، اون رو اعدام کرد، نی آدمی رو که رو بوده بود بیگناه اعدام کرد، به هزاران و چند صد نفر دیگر که مرتب تو این مثال مثلا تعداد اعدام ها خیلی بالاست، مرتب داره اعدام میکنه. نمیشه که از این اعدام ها رو علیهشون صحبت کنی، بعد کشتار 45,000 مردم به زیر خاک و آوار موندن ده ها هزار نفر فلسطینی حرف نزنی. نمیشه این تو کار کرد. بنابراین این نکته ای رو که مردم ایران در رابطه با این قضیه واکنشون دادن، به نظر نشون دهنده یک هوشیاری است که مردم دارن. یعنی هم یک تو دهنی زدن به نتانیاهو و اون پیامش، هم تو دهنی زدن به خامنه‌ای و کل حاکمیت جمهوری اسلامی، و میبینیم که به راحتی نه تنها مردم از کل جنای جریلیون و این حزب اللهی‌های تندرو و فاشیستای هار گذر کردن، چرا برای اینکه تشت رسوایی اینا اصلا همه جا از بام افتاده، بلکه حتی اصلاح طلبان هم دیگه هناشون رنگ نداره، به خودشون متوجه هستن که مردم بهشون اعتقاد ندارن. و این به نظرم یک نکته بسیار اساسی است. یعنی مردم به شکلی خودشون رو دارن سازماندهی میکنن به شکل مستقل. به نظرم اون نکته اساسی که ما الان باش روبرو هستیم، نکته اساسی این هستش که مردم ایران به شکل بسیار آگاهانه‌ای به این نتیجه رسن که نفع این حکومت باید به شکلی باشه که ما یک الگوی حکومتیه که با به تبع خودونه داشته باشیم. خب این الگوی ما میبینیم که زمانی دکتر مصدق در کنار مردم بود، در از دل مردم بود، به یک حکومت ملی مترقی مدرن مستقل ایجاد کرد و این آمریکایی‌ها تاب نیاوردن، با انگلیسی اومدن علیش کودتا کردن. بعد خود این آمریکایی‌ها اینا در انقلاب بهمن که داشت میشد، یک انقلاب حکومت ملی و مستقل و تو شعاراش مشخص بود، اومدن تمام امکاناتشون رو گذاشتن در تبلیغ و ترویج یک اپوزیسیون به شدت ارتجایی، و اینا را آوردن روی کار و کمک کردن. بی بی سی در اون سال 57 تمام انرژیش رو گذاشت برای مطرح کردن خمینی به دارالدسته خمینی و دیدیم که این یک جریان مذهبی اومد که بسیار خشنتر از شاه عمل کرد. دربار رو تبدیل کرد به بیت رهبری، امکانات اون رو گرفت در اختیار خودش به بهانه این که ما آمریکا به این بهانه این کار رو کرد که یک کمربند سبز در مقابل شوروی تا جماهیر شوروی شکل بده، ولی عملا یک فاشیسم رو بر کشور حاکم کرد، همون فاشیسمی که الان بر افغانستان حاکم کرد، به قدرت داد به دست طالبان، برای اینکه نگران بود که در اونجا ممکنه نیروهای ملی، نیروهای مردمی، نیروهای مترقی وزن بالا پیدا کنن، نقش پیدا کنن. بنابراین این تجربه شده برای مردم که مردم دیگه امیدی به این قدرت‌های خارجی نداشت بودن، که به نظر یک دستاورد بزرگیه. یعنی ضمن اینکه مردم از حاکمیت جمهوری اسلامی گذر کردن، همه جناح‌های جمهوری اسلامی گذر کردن، از این نفوذ قدرت‌های خارجی هم گذر کردن، به نظرم این یک دستاورد بسیار بزرگه. ما الان شاهد به برنشستن اون انقلاب فرهنگی باشکوهی هستیم که الان در ایران آدم به چشم می‌بینه، در بسیاری از رویه‌ای که مردم دارن، اینکه مثلا در سراسر ایران بخصوص در تهران و جاهای مختلف دخترها دیگه چادر رو گذاشتن کنار، روسری رو گذاشتن کنار، مگر اینکه جایی اجبار داشته باشن روسری از روششون بردارن، چونهشون بردارن، بزنن سرشون دوباره بردارن. و مهمتر از این قضیه، اون انقلاب فرهنگی که صورت گرفته، اینه که مردای ایران مردای 40 سال پیش نیستن، مردایی که اون مردسالاری نهادی شده ای که بعد تبدیل شد به این مردسالاری نهادی، به یک مردسالاری حقوقی و قانونی. خب این الان بسیاری از مردم متوجه شدن که اون در بایستی ترجیح نظر کنن در نگاه خودشون به خواهرشون، به همسرشون، به دختراشون، به زنها، و این به نظرم دستاورد بزرگیه. این که تو جامعه الان بسیاری آدمایی که میرن ایران میان و هستن مطرح میکنن که دیگه مرد ایرانی متلک نمیگیره، مرد ایرانی وقتی دختر نکنتر رشید وایساده و شجاع وایساده و روسری از سر بر داشته در مقابل این نیروهای ارتجاعات قد علم کرده، با احترام ازش حرف میزنه، تشویقش میکنه، اگر بهش حمله کنن کمکش میکنه. بنابراین این شرایطی است که ما در این شرایط قرار داریم، شرایطی است که میتونه زمینه های یک جنبش شکومندی را ایجاد کنه. یعنی الان این به نظرم توی اون روحیه ای مردم این انقلاب فرهنگی است. ما در زمینه مطالباتی هم میبینیم که این جنبشی که داره شکل میگیره یک جنبش قدرتمند مطالباتی است. و این جنبش قدرتمند مطالباتی چه جنبش بازنشستگان، چه جنبش معلمان، چه جنبش دانشجویان، چه جنبش پرستاران، خواستهایی دارند که این حاکمیت با ورشکستگی اقتصادی که داره، این نابود کردن اقتصاد ایران تو همه زمینه ها توان پاسخگویی نداره. ولی خب مردم نمیخوان حکومتی رو براندازن که نتونن چیزی جاش بذارن و در خودشون قدم به قدم میسازن. به نظرم این بزرگترین فرصت تاریخی است برای مردم ایران که دارن خودشون ارگانهای قدرت خودشون رو از پایین میسازن، تشکلهای خود در زمینه اقتصادی دارن تشکلهای صنفی خودشون رو سازمان میدن، شکل میدن، همکاری میکنن. در تشکلهای سیاسی هرچند سرکوب بسیار خشنی وجود داره، سرکوبی که میبینیم که مثلا اروپایی ها تحریم میکنن ناوگان شرکت های هوایی ایران ها، این جمهوری اسلامی میاد شهرمند که شهروند آلمانی ایرانی بوده و میکشه برای اینکه انتقام بگیره، جون یک انسان رو میگیره به خاطر اون که اونجا بتونه با اونا سرشاخ بشه توی این قصه. خب این وضعیتی که وجود داره، اینطور سرکوب خشنی که وجود داره، روشنه که سازماندهی سیاسی، کارهای سیاسی، همگرایی سیاسی مالیات داره تو ایران و خیلی‌ها مجبورن بسیاری از هوشیارانه عمل کنن، بسیار محتاطانه عمل کنن، ولی با این حال میبینین که مردم دارن خودشون شکل میدن، سازماندهی میکنن، تشکلات دارن خودشون کم کم جمع و جور میکنن خودشون، و این تشکلات تو بخشای کارگری داره شکل میگیره، تو بخشای معلمان، پرستاران، دانشجویان داره شکل میگیره، و این بسیار امیدوار کننده است. و طبعا این تشکلات صنفی در دل کادرهایی که داره تربیت میکنه کادرهای شکل خواهند گرفت که بعدا میتونن تشکلهای سیاسی رو شکل بدن، تشکلهای سیاسی که بتونه زمین ساز اون ارگانهای قدرت مردمی باشه. خب روشنه که ایرانی که میخواد شکل بگیره، ایران فردا، ایرانی باید باشه که با رأی آحاد مردم ایران، با رأی اکثریت مردم ایران هم شکل ساختار قدرتش مشخص بشه، نوع ساختارهای قدرتش مشخص بشه، چگونگی ارتباط این ارگانهای قدرت، حالا ارگانهای محلی، ارگانهای سراسری، ارگانهای شهری، با توجه به اینکه کشور ایران کشور چند ملیتی است، خود این مسئله که چگونه این کشور چند ملیتی یک اتحاد داوطلبانه رو شکل بده، به این اتحاد داوطلبانه چطوری در قدرت بیاد شکل خودش نشون بده در بخش های قدرت سراسری و قدرت محلی، به نظرم نکاتی است که به تدریج جامعه داره خودش رو میسازه، خودش رو شکل میده، و این به نظرم اون نقطه امیدوار کننده است که ما در این فضا میبینیم. روشنه که در متن این فضا بایستی یک جنبش ضد جنگ گسترده سازمان داد، که این جنبش ضد جنگ باید جنبشی باشه که هم علیه این وحشیگری ها و نسل‌کشی های اسرائیل باشه، هم علیه وحشیگری ها و اقدامات جمهوری اسلامی باشه که از طریق تمام سرمایه ایران را خرج محور مقاومتی کرده که امروز زیر بمباران ارتش اسرائیل داره در هم میشکنه و نیاز نداره و خودش محتاج شده که با کشورهای دیگه وارد مبادلاتی بشه، ولی از نظر اقتصادی ورشکسته است، از نظر پشتوانه مردمی ورشکسته است، این کشوری که مشروعیت مردمی نداره، اقتصاد ورشکسته ای داره، فقط به اتکای این که نمیدونم چند تا موشک داره فکر میکنه که جهان بهش ارزش قائله، توجه نمیکنه که اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین زرادخانه نظامی جهان داشت در مقابل آمریکا، بزرگترین زرادخانه اتمی جهان را هنوز هم داشت، همون موقع هم داشت، ولی وقتی که مردم بهش پشت کردن و به خاطر غیر دموکراتیک بودنش به اقتصادش فرو پاشید، دیدیم که ظرف چند ماه فرو پاشید. این هم همینه، حالا هم ما شاهد روند فروپاشی هستیم، ولی خوشبختانه در دل جامعه ایران مردم دارن خودشون رو آماده میکنن برای اینکه ارگانهای قدرت خودشون رو بسازن به اشکال مختلف، نه به شکل اشکالی که بعضی قلیه ما آبوانن برای خودشون میکنن دستور بدن که اینطور باشه یا اونطور باشه، مردم دارن خودشون آرام آرام میسازن به این دستاورد بزرگیست که ما شاهدش هستیم، و امیدوار باشیم که این روندی که داره شکل میگیره این روند بتونه با آرامش با قدرت ادامه پیدا کنه و جنبش مردم ایران بتونن به سر انجام برسنن که هم یک تودهنی بزنن به حاکمیت جمهوری اسلامی، هم تودهنی بزنن به قدرت‌های سلطه‌جویی که همواره تلاش میخوان بکنن که بر ایران تسلط داشته باشن به عنوان مهمترین کشور مهمترین منطقه جهان. پیروز باشید.